انتحاری و دفاعی، از شرط که چه میکنند؟ اینو عملیات ایذایی رو انجام میدن. این به نظر میاد که روایات وقتی که راجع میگه از شرط که عدو بنا و عدو و کم، یا از شرط که امثال اینها، از شرط که ممکنه بگیم القای خصوصیت میشه. ابتدا البته به ذهن میاد که از مجموعه این روایات اونها همه به ذهن میاد که جاییست که حاکمیت در واقع و با حکومت یک برخورد و مواجهه ایست، ولی در ذهن عرفی اینا القای خصوصیت میشه، به خصوص اگر این باندهای قاچاق و باندهای موزی و آزاردهنده در حقیقت نوعی دارن قلم روی حکومت رو دارن تعدی میکنن، یعنی به شکلی به حاکمیت هم بر میخوره، یعنی اصلا قلم روی حکومت حق داره کسی این کار رو انجام میده. این ظاهرا اونو میگیره چون اونها همه برخورده به نوعی حاکمیت داره، اما گاهی هم هست که نه، برخورده به حاکمیت نداره، اصلا حکومتی در کار نیست، حکومت حقی در کار نیست، ولی باند قاچاق کار اشتباه میکنه دیگه، و یا آدم ربایی است، مثل که زمان شاه مثلا در کشور ما از این باندهای اینجوری بودن که اون دیگه قلمروی حاکمیتی رو نقض نمیکنه چون حکومتی وجود نداره. ولی به نظر میاد که از نظر عرفی و ارتکازات فرقی نمیکنه، اونم مثل بقیه است. البته روایات هم اگه شاملش نشه اون وقت عناوین عام و کلی داریم، خیلی مهم نیست، ولی اینا مشمول بحث هست، هم به احتمال قوی چه حاکمیتی باشه حق یا حاکمیت نباشه، لالغای الخصوصیه بل القواعد العامه. قواعد عامه اینه که اعانه ظلم نمیشه کرد، اینا دارن ظلم میکنن، نمیشه اعانه ظلم کرد، این قواعد عامه رو الان بحث میکنیم، ولی از اینا مشمول این قصه میشون. و چه هست این هم
در جای حکومت اسلامی تشکیلش ممکن نیست، اینجا آدم خواهد مثلا اون مسلمین اونجا توانی لازم رو نداره، در اقلیت وقت مثلا تعامل سایر مسلمین با اون اکثریت که مثلا غیر اسلام نیست، تعاملش خود ایمان یک جوری امضا نکرده،
چرا تعامل داشته باشه؟ بله شو تعامل با داشته باشن، حالا بحث ما اون نیست، بله بحث ما فروش سلاح و معاملات سلاح، بله چرا تعامل کرد
بحث
یزید و
معاویه هم به نظر کافر مسلمان مخالف
باشه. خب باید بینیم شهادتین رو میگفتن یا نمیگفتن
سران بنی امیه رو اتفاقا اونا کافر
هم. بله دیگه حالا تابع قواعد فقهیه دیگه،
آمدن مثلا،
بله یعنی اگر مثلا اون حرفی که از یزید نقل میشه که کذبت هاشم و چی بود؟ لعبت هاشم و بالملک و مثلا اینو اگر این در ملأ عام اعلام شده باشه در اینها، اون وقت البته فرق میکنه. یا حالا ضروریاتی که برگرده به انکار رسالت درشون باشه همینطوره. از شبت که این هم حالا یه نکته دیگری در اینجا پر ششمه
اصلا آرکوی اینجورا بود من از بعد از اسم شاگردان آقای استاده قبلا شنیدم به طلاعی خخمان خویی را به طلاعی مثلا معتقد بودن که نه هم کلی مثلا غیر فرقه های زاله اهل سنت اینا که هیچی اونا نشسته پاک همین فرقه های متعارفش کافر اخروی و مسلم دنیاوی، یعنی
ما از باب ناچاری
بله
حالا اونا دیگه جای خوش، بله دیگه در روایات داره که کفره، تعبیر کفر شده، مطابق جمعش با اونایی که چه شدن، بله یعنی از در احکام ظاهری مقصوده. خب ارشاد که اینم از این مسئله، مسئله نقطه ششم و فرع ششمی که اینجا هست. فرع هفتم هم که باز از نکات واضحه که منم اشاره بهش میکنم اینه که اینجا بیع معلومه که خصوصیت نداره، شامل هر چیزی میشه که هر معامله میشه و غیر معامله، یعنی این ارتکازات عقلایی مساعد با القای خصوصیت از بیع و تجارت به انواع معاملات حتی غیر معامله، اونجایی که هدیه میکنه، هبه میکنه، یعنی بی باشه، اجاره باشه، آریه باشه، نمیدونم از شود که بخشش همینجوری باشه، تبرع باشه، سلاح در همون چارچوب قولی که در کفار مطلقه، در مسلمین ما اهل باطل تفصیله، در حال حرب حرامه. این دیگه انواع، یعنی هرچی که موجب در اختیار قرار دادن اونها بشه، این عرض شود که اشکال داره. عرض شود که اینم که لارتکازات و لالغای خصوصیه از مفهوم بیع یا تجارت. البته در چند تا از این روایات بیع داره، یک جاش هم تجارت داره، اگرم بگیم حتی تجارت به معنای خاصه، ولی الغای خصوصیت میشه به سایر مثل اجاره و آریه و نمیدونم و امثال اینها. اینم ششمین مطلبی که یا هفتمین مطلبی است که اینجا مطرحه. مطلب هشتم داروها اونا نه، فعلا سلاح رو بحث کردیم و اونی که نه اون حالا این تقویت که باشه اون وقت تو کفار مطلقا اینو نمیگیم، قواعد عامه میاد اینو تو مقام دوم. ما تو مقام اول سلاح رو حالا با این نکته که امروز گفتیم اعم از ما یقاتل به و یدافع به وش، اون چه که به صورت مستقیم در کاربرد سلاح و حضور در جنگ مؤثره، مثل همون زین اسب و هواپی ما یه نمیدن چی و مسافر بریه نه مسافر بریه که مشترکه، اونی که تو جنگ استفاده میشه ازش اینا. اما اون چیزایی که مشترکه بین حال بین الحرب و غیر حربه و چیزهایی که موجب حیات اونهاست، زندگی اونهاست، قوام اونهاست و در جنگ هم دخالت داره، ولی از چیزهاییست که سلاح و مافی حکم سلاح برای صادق نیست. هازا سوف نبحث و ان انشاءالله فی المقام ثانی، این میاد تو اون مقام که قواعد عمومی داریم دیگه، دلیل خاص حالا باید ببینیم داریم نداریم. اینم ششمین مطلب ظاهرن. هفتمین مطلبی که یا هفتمی بود الان اینه که میگیم هشتمیه، هشتمین فرعی که اینجا مطرح میشه سؤال مهمیست و اون اینه که خب این حرمت تکلیفی که در کفار مطلق بود و در غیر کفار تفصیل درش قائل شدیم، این حرمت تکلیفی با محدوده هایی که درش مشخص شد براش مشخص شد، آمده روی انشاء عقد یا روی تسلیم مبیع و سلاح؟ این همون نکته است که گاهی قبلا هم مطرح بود که عرض شود که تفاوت این دو هم اینه که اگر خود انشاء حرام باشه اصلا خود این صیغه خوندن مشکل داره و حرامه، و اگر تسلیم فقط حرام باشه دیگه این انشاء حرام نیست. ممکنه که الان کسی بره با کفار که نمیشه، بیاد با یک مسلمانی که همین الان هم در حال جنگ با حقه، ولی بره یک عرض شود که قرار داده معامله تسلیحاتی رو منعقد بکنه، ولی خودش میدونه داره تدبیر میکنه که این قصه میفته، تسلیم خارجی میفته برای زمانی که دیگه اینا صلح کردند و دیگه خطری هم اینا رو تهدید نمیکنه. کسی مثلا در حالی که صدام در حال جنگ با ایرانه، از جریانات مطلعه که دیگه جنگ تمام میشه، میدوندم بعد از جنگ هم حال تهیه جنگ هم دیگه نیست، اصلا معادلات به هم میخوره، اینو میدونه. حالا اینش اینجوری فرض میکنیم چون حال تهیه هم گفتیم همین حالت داره و میدونه که اصلا بعد ممکنه این دوتا کشور اصلا یکی بشن، سلاح اصلا بیاد توی جای دیگه به کار بره. ترجمه کردید این چی؟ در حال حربه، ولی عرض شود که ثمره اون بحث در اینجا ظاهر میشه، مبایعه میکنه، مقابله میکنه، معاهده انجام میشه، قرارداد منعقد میشه و اسنادش رد و بدل میشه، اما تسلیمش مصممه که در دوره برخورد و تهیه جنگی با اهل حق انجام نمیشه، این تسلیم در یک شرایط دیگری انجام میگیره. این هم این حرامه.
شاید از زمانت هم فهمید که تسلیم که داره چند جا داره که فمن حمل الى عدونا.
بله اینجا ببینید دو اینجا بله اینجا اساس سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بیایم ظاهر همون عنوان بیع و تجارت بگیریم، حالا اون تحلیل ها و حکمت ها اوناش نه، ظاهره بگیریم که عرض شود که اذا لم یحمل و سلاحن عرض شود که ظاهر اون مثلا روایت ابی بکر حزنی بگیریم که و روایات بگیریم که کلمه بی درش آمده، ابی و سیوف مثلا در اون روایت پنجم، این یک احتماله. و بی هم ظاهر بی همون انشاء صیغه است و البته انشاء این یک احتمال. حالا اجازه بدید این یکی بی همون انشاء صیغه است، معامله همون بی انشاء صیغه است. بله دیگه انشاء نه مبادله خارجی، انشاء مبادله است. این یک احتماله که بگیم همون انشاء موضوع حرمته، به طور مطلق هم حرمته، یعنی اصل خود اصلا قرارداد منعقد بکنه این حرامه، اصلا کار به چیز هم نداره. این یک احتمال. دوم اینه که بگیم که ما انشاء حرامه ولی مشروط به یک شرط متأخره، انشائی که متعقب بشه به عرض شود که تسلیم و تسلم. انشاء حرامه منتها یه شرطی داره، اینم احتمال دوم که این میشه مشروط به شرط متأخر، که شرط متأخر هم در جای خودش گفتیم درسته، در اصول گفته شده درسته. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم که عرض شود که اونی که حرامه در واقع همون حمل السلاحه، اون تسلیم السلاح حرامه. اگرم بیع و اینها گفته شده، این مثل اون خمر نیست که حالا لعن الله بایعها و مشتریها و چی و کجا اونها، با اون تأکیداتی که انسان استشمام میکرد که حتی این صیغه خوندنش هم اشکال داره. حالا اونجا هم همین بحث البته هست، ولی حالا با اینجا یه خود فرق داره که بگیم که نه، اونی که حرامه اصلا تسلیم و تسلمه، توجه کردید تسلیم و تسلمه، ولذا اگر عرض شود که چه نباشه مانعی نداره، اگر تسلیم و تسلمی نباشه، یعنی بی در حالت معاتاتی نباشه، یا اینکه اگر عرض شود که یعنی به صیغه است و او هم انجام نمیده این امر را در حال تهیه حرب و امثال این، عرض شود که اینم احتمال سومه. لا یبعد همون عرض شود که اگه بخوایم جمع بین این تعابیر در روایات بکنیم، مقصود همون احتمال دوم باشه، یعنی دو تا حرام هم اینجا نداریم ما، یک احتمال چهارمی هم اینجا وجود داشت که اونو من نگفتم ولی حالا بخواد بنویسید نداره، یه احتمال چهارمی هم در مقام احتمال هست که بگیم که دو تا حرام اصلا اینجا هست، یکی انشاء خودش یه حرامه، یکی تسلیم المبی و سلاح به عدای المسلمین یا به مسلمین که اهل باطلن حرامه، این هم احتمال چهارمه. به نظر میاد من بین الاحتمالات الاربعه المتصوره فی الموضوع از هر هو الاحتمال الثانیه، جمع بین این تعابیری که در این روایت آمده اونه. از یه طرف عنوان حرمت آمده روی بیه که یک امر انشائی، از طرف دیگه هم در بعضی روایات داره که حمل السلاح الى المشرکین یا یستعینون بهی عدونا، یستعین به هذا السلاح عدونا، و در بعضی روایات هم داره که بی میکنن که ظاهر بی یعنی همون معاهده مقابله و امثال اینها. اینا رو اگه بگیریم ظاهرش اینه که عرض شود که اونی که خود انشاء صیغه و معاهده حرامه، ولی این حرمت مشروط به اینه که اون تسلیم و تسلم انجام بشه. این این از حالا اجازه بدید، این شاید ظاهر کلمات و آیات اونها هم با این سازگارتر باشه و با مجموعه روایات هم این سازگارتر باشه که یعنی این خود معامله داره میگه حرامه، در روایات دیگه داره که بای و سلاح مشرکین این جزء اون ده طایفه ایست که لعن شده. اون تا ارتکازات ما و قرائن داخلی، ارتکازات قرائن لبی و قرائن لفظی مجتمعاً میگه که این به تنهایی نمیتونه باشه، ولذا این در صورتی حرمتش مستقر میشه که دنبالش اون باشه، ولی اگه دنبالش اون نباشه این حرمتی نیست. این بعید نیست چون موضوع در کلمات فقها و بعضی از روایات بیه. اما در این حال اون احتمال دیگرم که احتمال سومم باشه میشود اون را هم واقعا چیزش کرد، و اون این که بیان بگیم که نه، اونی که روایت میگه تو روایت علی بن جعفر حمل السلاحه، حمل مخصوصا در اون روایت ششم داره، حمل السلاح میگه حرامه، عرض شود که و امثال اینا میگه که حمل السلاح حرامه. و حمل در واقع همون عملیات خارجی است، یعنی تسلیم کردن به اونهاست. اینا بعید نیست. بین این دوتا به هر حال ما یه تردیدی داریم، نتیجه البته یکیه، ما احتمال اول و چهارم رو قبول نداریم که دو تا حرمت اینجا باشه، این به ذهن نمیاد که دو تا حرمت باشه، و ظاهر روایات همش اینه که یک حرمت رو داره بیان میکنه. احتمال اولم که بیان بگیم که نفس این انشاء به طور مطلق حرامه، گرچه میشه بگیم به خاطر احتیاط شاره داره حالت احتیاطی اینقدر حرمت رو اینجوری میاره، ولی اینم با توجه به این تعابیری که در روایات اومده اینم دفع میشه. بنابراین نظر ما اینه که احتمال اول و چهارم مدفوع است و عرض شود که ینحصر الامر بین الاحتمال الثانی و الثالث و نتیجه واحده، نتیجه فرقی نمیکنه، چون اگر یک حرمته یا اینه که اون عقدی که میخونه حرمتش مشروط به اون تسلیمه، راحت تسلیم و تسلم تا نیاد حرمت منجزی پیدا نمیشه، یا اگرم بگیم چی هست اونم بگیم باز بالاخره تسلیم و تسلم حرامه. البته با عنایت به اون نکته‌ای که حمل در اینجا آمده و اینکه ما گفتیم که حتی اختصاص به بیع هم نداره، سایر تبرعش هم همینه، اونو میگفتیم، وقت بعید نیست که همون احتمال سوم اقوا بشه. بنابراین ظاهر کلمات احتمال دومه، ولی شاید اقوا همون احتمال سوم باشه. نتیجه البته یکیه بین دو سوم تا حدی، نه کامل، و شاید سومی از هر باشه. این هم یک بس
مبادله مال در مال باشد احتمال دوم
نتیجه خواهد نمیشه. نه ما گفتیم مبادله مال به مال فی مقام انشائه، نه در مقام خارج،
تبادل
انشائی بیه، نه تبادل خارجی، ایجاب و قبول، عقده. حتی در معاتات هم اون رد و بدل خارجی از اون حیث که حاکی از یک معاهده هست و مبرز یک تعهده میشه عقده، اونه برز انشائش مهمه که ایشون اشاره کرد. اینو همه عنوان اولیست، بله همه بحث عنوان اولیست. این هم یه نکته هشتمی که در اینجا البته این نکته مهمی هم بود، شاید جلوتر هم آدم میبرد بهتر بود از نظر شما. هر چقدر که اینم هشتمین فرعی که در ذیل این آمد، بله شمول این حکم نسبت به فرد و حکومت اونها هم که بله اونها هم گفتیم، بله اینو عرض کردیم. این هشت نکته ایست که در زیر این بحث لازم بود که متعرض بشیم.
مشرکی که تو روایت میگم منظورشون اونایی که معاملن یا همه
نه مشرک دیگه همه غیر مسلمان، غیر مسلمان همینه
روایت مشرکی.
بله مشرکی یعنی بله مطلق
بله
دیگه این مطلقه دیگه، ما گفتیم نظر ما اطلاق شد، گفتیم چه در مقام جنگ باشه چه نباشه، مطلقه. بله بله، اون مرتدین و اینها هم در واقع ملحق مشرکین میشن دیگه. بله اینم حالا بخواید یادآوری در بحث بشه مانعی نداره، یعنی در واقع ما مرتد و کسانی که مشرک بالاصاله نیستن ولی ارتداد به خاطر ارتداد از جرگه اسلام خارج شدن، اینا هم یدخلون فی عنوان المشرک و الکافر.
خود مؤمنین هم حتی همینهایی که لحاظ جهانبینی هم درسته، ولی به لحاظ ایدئولوژی مثلا باید نوایدها و اخلاق
دیگه حالا
شرکی خفی
بشه. بله شرکی خفی دیگه اینجا مقصود ما نیست، این شرک فقهی است دیگه. بله شرک ظاهری اون که حالا ممکنه که اینجا حالی
تفسیر شده دست های مسایی تعدیب میشن دونی.
بله
نفسی
خبرم. خیلی خوب، حالا این بحث بعدی رو دیگه تو مقام دوم و مسائل دیگه انشاءالله میذاریم برای بعد چند جمله نهج البلاغه هم بخونیم که یک شنبه انشاءالله هستیم. الله انشاءالله یک شنبه هستیم انشاءالله. از شاید که راه به مایی هم میرسید، خیلی نگران نباشید. از شاید که خب در خطبه متقین که خطبه مشهوریست و همه شما خوندید و مطلع هستید، یک جمله ای در خطبه متقین هست از شبت که خطبه چندم خود رو متقین علمایی که اهل منبر و تبلیغ اینا هستن، شماره بفرمایید صفحه کلا هر کتابی چیزی داره. بله از شبت که صفحه که 95 خطبه 193 از شبت که خب این خطبه را شنیدید و معلومه، یه جمله ایش را یکی دو جمله اش را تبرکن و تیمانان بخونیم. از شبت که حالا اینا که اینجا گفتن که خیلی چیز عجیبیه که اینا به این سادگی کسی نمیتونه پیدا بکنه، ولی حالا بفرماد که خب وقتی که در میان مثلا حدود 100 خورده ای وصف برای متقین در این خطبه شریف ذکر شده به این ترتیب هست که در آغاز از شبت بعد از حمد و ثنا و نعم الهی اونها از شاید که یک بخشی را به احوال متقین در عالم درون خودشون میپردازه و به روابط اونها با خدا و عوالم درونی اونها میپردازه و بعد هم از شاید که یک بخشی از این خطبه مربوط به روابط اجتماعیشون و نقششون در جامعه میپردازه که در این دو بخش این صد و چند وصفی که اینجا اومده قرار میگیره. و اما اون چی که جمله‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که اما اللیل فساقون اقدامهم خالین لعجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواء دائهم. خب در شب به نماز می ایستند صافون اقدامهم و در شب قسمت های از قرآن را می خوانند تالین لعیزاء القرآن. اما اینکه چطور قرآن را می خوانند عرض شد که در اینجا سه چهار ویژگی برای نوع تلاوت و قرائت قرآن ذکر شده. تالین لعیزاء القرآن، اولینش اینه که یرتلونها ترتیلا، قرآن را به وضوح و آشکاری و خوبی میخوانند، آرام و سنجیده و واضح و زیبا میخوانند. این یرتلونها ترتیلا اینه که از اینکه پشت سر هم سری بخونه در حالی که فقط میخواد به ظاهرش همون ثواب ظاهری ببره، نه به اون نیست، میخواد تو عمق بره. رفتن در اعماق قرآن شرط، یکی از شرایطش اینه که ترتیل درش باشه، و ترتیل یعنی واضح خوندن، آشکار خوندن، زیبا خوندن و مرتب خوندن. این که به لحاظ نوع خوندنه، که البته در ترتیل حالا مفهومش و اونهاش آقای سعیدی کار کردن، خیلی کار مفصلیه، دو تو بحث فقه و تربیه همین هفته قبلم صحبتش میکردیم، حرفای خیلی خوب و زیبایی در مفهومش هست و درجاتش اونها که جای خودش، ولی حالا اجمالش اینه که خوب خواندن و واضح خوندن و درست خوندنه. این که بس خوب میخونه قرآن را. دومش یحزنون بهی انفسهم، اینم از آداب تلاوت قرآنه که روایات متعدد هم داره که قرآن را اقرأ القرآن به صوت حزین در روایات داره، و یحزنون بهی انفسهم، خودشون را به حزن میزنن، یعنی در خودشون تولید حزن میکنن. اینا مقولات اختیاریه، یعنی آدم با تأملات و تفکرات دقیق و درست میتونه در خود تولید حزن بکنه. یحزنون به انفسهم، ایجاد حزن میکنن به واسطه قرآن در خودشون، و جانشون رو جان حزینی میکنن. در روایات داره که به صوت حزین بخونید، نمیخواد قاعدتاً بفرماد که یعنی فقط همون ظاهر حزن باشه، میخواد بگه این حزن باید در جان ریشه پیدا بکنه، اونم مقدمه برای اینه. اون روایات داره که اقرأ القرآن به صوت حزین، و این میفرماد یحزنون بهی انفسهم، یعنی حزن را در جان نفوذ میدهند. اون صدا هم در واقع مقدمه ایست، اینا تأثیر و تأثیر عرض شود که عمل و باطن، ظاهر و باطن، و تأثیر و تأثیر سخن گفتن و احوال روحی است. اینا تو روانشناسی هم بحث شد، نوع حرف زدن خودش هم انعکاسی از نوع حالات روحی است، هم موجد حالات ویژه روحی است. نوع خوندن دعا یا به صوت حزین و لحن ویژه، این موجب میشه که حالات روحی ویژه‌ای در انسان ایجاد بشه. ظاهر و باطن متقابلن، در فلسفه هم گفته شده که تعامل و تقابل عرض شود که ظاهر و باطنه یا جسم و روحه، و این تو همه ساحت‌هاش هست، از جمله اصوات انسان. اصوات انسان هم متأثر از احوال انسانه، هم مؤثر در احوال انسانه. تعامل اصوات و احوال تعامل خیلی مهمیه، و عرض شود که یعنی آدمی که هیجانات روحی داره صدای بلندی را ایجاد میکنه، اگرم اونجور هیجان نداشته باشه ولی با صدای بلند حرف بزنه، خود این یه نوع هیجان در او ایجاد میکنه. این تعامل تعامل اصوات و احوال و به طور متقابل و اثر اشتدادی که داره، یه چیزی هست ظاهر میشه، این حالت در اون رو تقویت میکنه و هاکذا. اون روایات داره که به صوت حزین، تاکید آمده رو صوت، آوای اندوهگین، قرآن را به آوای اندوهگین بخوانید. اینجا میفرماد که یحزنون بهی انفسهم، یعنی این آوای اندوهگین که از یه حزنی برخواسته، خود این میاد حزنی هم در درون ایجاد میکنه. پس یحزنون بهی انفسهم یعنی تولید حزن در درون. این تولید حزن در درون دوتا راه داره، یکی راه درونی است، همون فهم و فکر و تأملات، یکی همین راه تمرینی ظاهری است، یعنی صوت حزینه. دوتا ابزار میشه برای اینکه حزن در وجود ایجاد بشه. ویژگی انسانهای پارسا و پرهیزکار این است که در شب برمیخیزند و به قرائت قرآن میپردازند، اولا ترتیل و ایضاح در قرائت را پیشه میکنند، و بعد با این قرائت و با قرآن جانشون را اندوه زده می کنند، اندوهگین می کنند. و سوم و یستثیرون بهی دواء دائهم، یستثیرون از همون ثور میاد و ثوره میاد که معنی هیجان و انقلاب و تحوله، امروز به انقلاب میگن ثوره عرب ها دیگه، از همون تحول و هیجان میاد. به گاو نر هم ثور میگن به خاطر همون رویه هجومی و هیجانی او گاو میشه، بله؟
جنگندگیشه.
این میگه یستثیرون بهی دواء دائم، خیلی مفهوم مهمی در این جمله نهفته است. از دل این قرآن آرام و قرآن صامت که در گوشه قرار گرفته است، از شرط که دوای خودشونو برمی انگیزند، اون رو زندهش میکنن. قرآن صامت با تأملات خودشون این قرآن رو گویا میکنند و ناظر به احوال خودشون میکنند. استفاده ما از قرآن هنگامی میسر میشه که ما در کتاب نفس تأمل بکنیم. تا در کتاب نفسمون تأمل نداشته باشیم، این کتاب وحی نمیتونه تأثیری بذاره. این کتاب نسخه ایست، نسخه پزشکه، یا داروهاییست که تو داروخونه همینجوری قفسه چیده، هزار تا صد هزار دارو چیده، این یک نسخه است، یا داروخونه خیلی مرتب و قشنگ همه چیز هم توش هست. ولی این وقتی اثر داره که کسی با مراجعه پزشک یا خودش هرچه هست خودش رو بشناسه، این کتاب رو باز کرده باشه، آسیب‌ها رو شناخته باشه، اون وقت با این شناخت اون به سخن در میاد. برای تهذیب نفس، بهره‌گیری از قرآن و پیشرفت روحی و معنوی بایستی، و استفاده از این کتاب صامت و روایات هم حکمش همینه، این همه نسخه، این همه دارو، این داروخانه های پر از شفاء الناس، فی شفاء الناس، این شفا و این دارو و این درمان و این مرهم و این ابزارهایی که در این موجوده همش متوقف به استثارت و دواء دائه هست، یا استثاره قرآنه. استثاره قرآن هم به اینه که درد رو بشناسه. وقتی این قرآن به سخن در میاد که هم آدم بفهمه چی میگه، هم خودش رو بفهمه. اصلش هم همینه، هدن للناس بینات هدن و امثال اینا، به اینه که به درد من بخوره. تا من خودم رو نشناسم آیه حسد رو ببینم، آیه ظلم رو ببینم، آیه چی رو ببینم، آیه چی رو ببینم، همونیست که مفسره دیگه، میگه مینویسه قشنگم میگه، ولی کی اومد دست او رو بگیره؟ هرگه. این نیاز به استثاره قرآن داره. یستثیرون بهی دواء دائهم، این دوا رو از دل اون بیاره بیرون، تحریک بکنه قرآن رو، تهییجش بکنه، برش بیانگیزه و به موجش در بیاره، به حرکتش در بیاره تا دوا پیدا بکنه برای داء خودش. این به نگاه هدایتی به قرآن برمیگرده و این هم متوقف بر معرفت النفسه. این هم معرفت النفس کلی فلسفی و کلی، نه معرفت النفس شخصی، کل شخص یعرف و در صدد بیاد که یعرف و داعه و آفاته و امراضه و روحیه. اگر اینو فهمید قرآن هم رو اون وقت میتونه یستثیر و بهی دواء دائه بشه. صلی الله علیه و سلم.